برنگ عشق
از جنس دوستی،
زندگی
خانه مهر. به نام خدای زندگی، خانواده های گرامی سلام و درود بر شما. با خانه مهر دقایقی در کنارتان هستیم. دوستان، خانواده دارای سه رکن فیزیکی، عاطفی و معنوی است. رکن فیزیکی خانواده را وجود همسران و رکن عاطفی و معنوی آن را محبت و گذشت تشکیل می دهد. ارکان فیزیکی بدنه و اسکلت خانواده را تشکیل می دهند و ارکان عاطفی روح و جان خانواده اند. اگر خانواده ای از دو نعمت محبت و گذشت محروم شود، همانند کالبد بدون روح خواهد بود که هیچ خوشبختی و موفقیتی در این خانواده وجود نخواهد داشت. محبت و عاطفه انسان را از محبت‌های بی‌پایه و سطحی بی‌نیاز می‌کند و با تلاش دو انسان امیدوار و بانشاط، محیطی سرشار از دوستی و احساس مسئولیت فراهم می‌شود. با این امید که کانون زندگیتان پر از مهر و نشاط باشد، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید متشکریم. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم از زمانی که اینترنت و تکنولوژی های جدید وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز، محاسن و مزایای زیاد و غیر قابل انکاری را برای بشر به همراه داشته است. اما در کنار آن یک سری دغدغه ها و نگرانی هایی را برای خانواده ها تحمیل نموده است. والدین و فرزندان ساعت‌های متمادی در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. دیگر کمتر خانواده‌هایی را می‌توان یافت که اعضای آن دور هم بنشینند و درباره موضوعات مختلف خانوادگی با هم گفتگو کنند و نظرات یکدیگر را درباره موضوعات مختلف جویا شوند. فضای مجازی یکی از زمینه‌های مهم بروز ناهنجاری در خانواده‌ها شده است. محتویات فضای مجازی و خدمات ارائه شده در فضای مجازی موجب شده تا کاربران از جنبه‌های منفی آن تأثیر بپذیرند و انتظارات غیر واقعی از جنبه‌های مختلف زندگی را برخلاف واقعیت‌های موجود در فضای حقیقی برای خود تعریف کنند. این امر تا حد زیادی زندگی واقعی کاربران را تحت تأثیر قرار می دهد و تبعات بسیار زیانباری برای اعضای خانواده خواهد داشت. به گفته کارشناسان، استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی در محیط خانواده سطح ارتباطات عاطفی را کاهش داده و میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است. ضمن اینکه استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده‌ها شده و حتی در مواردی منجر به بروز اختلافات تا سرحد جدایی نیز شده است. ارتباط گرفتن هر یک از زوجین با افراد بیگانه و حتی افرادی از جنس مخالف در دوستان و آشنایان منجر به کاهش سطح اعتماد در بین آنها می شود و با از بین رفتن این اعتماد، آرامش خدشه‌دار شده و در نهایت نهاد خانواده آسیب جدی می بیند. از سوی دیگر، وجود صفحات ترویج فساد و فحشا، فیلم‌ها و عکس‌های مستعجن و همچنین مطالب و فیلم‌های ضد دینی از دیگر محتواهایی هست که در این فضا برای کاربران آماده شده است. فضای مجازی با کمترین هزینه سنگرهای معنوی را سست کرده، بر فرهنگ جامعه مسلط می شوند و جوانان و نوجوانان را از مسیر حق دور می کنند. روشن است که ارزش‌های حاکم بر اینترنت منطبق با ارزش‌های غربی است و این موضوع براحتی سبک زندگی کاربران را تغییر داده. اعتقادات و باورهای حاکم بر زندگی آنها را دگرگون می‌سازد. بازی هایی که با وجود نامناسب بودن با یک جستجوی ساده و یا با یک فیلتر شکن در شبکه ها و سایت ها رایگان و براحتی قابل دسترسی می باشند، نمونه دیگری از خصوصیات زیانبار فضای مجازی کنونی است. یکی از آسیب‌های اینترنت اعتیاد به آن است. عامل مهمی که نخستین آسیب آن متوجه همسران و بی‌توجهی آنها نسبت به یکدیگر شده است. اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روانشناختی اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت است و استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می‌شود. کارشناسان معتقدند اینترنت انزوای اجتماعی کاربران را سبب می شود. به عنوان نمونه، فیلیپ برتون در پژوهشی با عنوان آیین اینترنت، تهدیدی برای پیوند اجتماعی، پیامدها و آثار مخرب اینترنت را روی 256 نفر طی 2 سال در ایالات متحده آمریکا بررسی کرده است. نتایج آن نشان داد استفاده از اینترنت حلقه روابط اجتماعی دور و نزدیک را کاهش و گوشه‌گیری و افسردگی را افزایش می‌دهد. در نتیجه نوع جدیدی از گوشه‌گیران ظاهر می‌شوند که تنها ارتباط اطلاعاتی و ابزاری دارند. این افراد پیوند اجتماعی متفاوت با پیوند اجتماعی جامعه بشری بنا می‌کنند. در ایران هم با توجه به جوانی جامعه و افزایش استفاده از تجهیزات فناورانه و ضریب نفوذ اینترنت در ایران، شاهد رشد فزاینده استفاده از اینترنت در بین جوانان و نوجوانان هستیم. این مسئله از آن رو قابل توجه است که اعتیاد به اینترنت زمینه ساز آسیب‌های جدی تحصیلی، رفتاری و اخلاقی برای کاربران جوان است. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به این موضوع توجه می دهند و می فرمایند وقتی محیط زیست جسمانی آلوده می شود همه احساس خطر می کنند و هشدار می دهند. مثلا می گویند آلاینده های هوای تهران یا فلان شهر دیگر اینقدر زیاد شد. البته این آلاینده ها مضر هست و تنفس مردم در این فضا به زیان جسم آنها، ریه، خون و اعصاب آنها تمام می شود. این درست، اما محیط زیست فرهنگی چه؟ آیا محیط زیست فرهنگی اهمیت ندارد؟ جوان مسلمان در محیطی رشد می کند که در آن انواع و اقسام تحریک به شهوت، تحریک به فساد، تشویق به بیکارگی و بیاری، تشویق به اعتیاد و گرفتاری های گوناگون، تشویق به وابستگی سیاسی و فرهنگی به بیگانگان موج بزند و در این فضای فرهنگی معلق باشد. آیا این برای کسی که در فضای فرهنگی کشور تنفس می کند مضر نیست؟ دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه خانه مهر در خدمتتان هستیم. اما عزیزان، در نگاه کارشناسان، نظارت غیر مستقیم خانواده ها و تشویق به ارتباط، گفتگو، تعامل و تبادل اطلاعات بین اعضای خانواده می تواند تهدیدها و خطرات فضای مجازی را کاهش دهد و آن را به فرصت تبدیل کند. ارتقاء سواد رسانه‌ای خانواده و آشنا کردن جوانان به آسیب‌های فضای مجازی، همچنین آموزش راه‌های صحیح استفاده از فضای مجازی توسط خانواده‌ها می‌تواند از بروز مشکلات برای جوانان و نوجوانان جلوگیری نماید. اندیشمندان معتقدند با توجه به تغییر الگوهای ارزشی و رفتاری که به دنبال ورود این فناوری‌ها در زندگی افراد ایجاد شده است، بررسی این تغییرات و علت‌یابی آنها ضروری به نظر می‌رسد. گفتگو بین اعضای خانواده تجربه و فرهنگ را به فرزندان انتقال می‌دهد و افزایش فضای عاطفی بین آنها را سبب می‌شود. فضای صمیمی بین اعضا، حس پشتیبانی و حمایت از یکدیگر در خانواده را تقویت می کند به طوری که آنها خود را تنها حس نمی کنند. در خانواده ها روح جمعی حاکم می شود و به افزایش اعتماد، یگانگی و ارتباط با اجتماع منجر می شود. لذا اگرچه نقش ارتباطات شفاهی در مقایسه با گذشته کمتر شده است، اما نمی توان مدعی شد که بخش عمده ارتباطات افراد در خانواده ها نیست. در جوامع سنتی فرهنگ بیشتر از راه ارتباطات چهره به چهره انتقال می‌یابد و مسائل فرهنگی از نسل قبل به نسل بعدی می‌رسد. با همین دلیل نمی‌توان به فرهنگ شفاهی و نتایج مثبت آن بی‌اعتنا بود. همانطور که نادیده گرفتن حضور مؤثر و مفید فضای مجازی در زندگی امروز امکان ندارد. همراهان ارجمند، توجهتان را به بخش پایانی برنامه جلب می‌کنیم. دنیای متمدن در فرایند توسعه هنوز راه حل‌های جدی در جهت ایجاد پیوند خانوادگی ارائه نکرده و موفقیت چندانی را به دست نیاورده است. ولی تلاش‌ها در جهت دستیابی به چنین مسئله اساسی به نوبه خود بسیار نوید بخش است. بالزاک، اندیشمند بزرگ معاصر، می‌گوید مسافرین طریق زناشویی باید دارای قطب نما و راهنما باشند. تحکیم خانواده جامعه را به سمت آرمان‌های مطلوب سوق می‌دهد. لذا باید ضمن تشویق جوانان به ازدواج، روش‌های استحکام زندگی خانوادگی را به آنها آموخت. علاقه داشتن به یک رابطه سالم، ایجاد یک کانون گرم و صمیمی، رسیدن به تفاهم، مسئولیت همه اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. در ارزیابی روابط زناشویی، هر یک از زوجها باید بدانند که همسر او نزدیکترین و محرمترین فرد به اوست. لذا توصیه می شود به همسرتان به عنوان یک نیمه تن، حامی و پشتیبان نگاه کنید و تلاش نمایید وی را خوشبخت کنید. البته انجام دادن هر کاری به مهارت و دانش نیاز دارد. یعنی برای یک همسر توانا شدن باید دانایی ها، دانش ها و مهارت های لازم را کسب کرد. اگر زن و مردی پس از پیوند ازدواج به عللی همسر خیش را مطابق با معیارهای خیش نیافتند، ولی برای رعایت مصالح خانواده و اجنادن به اصل این پیوند در حفظ این بنا و مصالح آن کوشیدند، خداوند کریم دریچه ای از خیرات و برکات را به سوی آنان می گشاید. در قرآن کریم سوره نساء آیه 19 می خوانیم: و اگر از آنها به جهتی که راحت داشتید فوراً تصمیم به جدایی نگیرید، چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می‌دهد. بله دوستان، پذیرش این فرهنگ قرآنی در ایجاد همراهی و همدلی زوجین و هموار ساختن مسیر زندگی تأثیر مستقیم دارد و آنان را یاری می کند تا در بروز اختلافات و رخدادها عجولانه تصمیم نگیرند و گسستگی را بر پیوستگی ترجیح ندهند و در برقراری صلح و آشتی بکوشند و مقاوم و استوار مشکلات را از پیش روی بردارند. دوستان و سروران گرامی، رسیدیم به پایان برنامه امروز خانه مهر. تا هفته بعد و تقدیم برنامه دیگر، خداوند بزرگ و مهربان یار و یاورتان.
روزای خوبی تو راه، به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگی دوباور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.